صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه سپتامبر 2020 برابر با 16 شهریور ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع میکنیم از شیرین مهربود به نام یگانگی و گفتگوی داریم با جناب منصور اوسانلو. توجهتون به این گفتگو جلب میکنم.
شکفتن با من از یگانگی حرف بزن. فردا با من از یگانگی حرف بزن. من از جوان بودن نفس یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن سحرگاه شکفتن، با من از یگانگی حرف بزن.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگویی که با جناب منصور اوسانلو داشتم جلب میکنم که در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی و راهکارهایی که باید ترفندهای رژیم رو خونسا کرد صحبت کردند. درود بر شما جناب اوسانلو، با سپاس از این که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
همچنین درود بر شما و اینکه در کنار شما هستم، بسیار خوشحالم و از طریق رادیو شما به هممیهنان گرامی سلام میکنم.
سپاسگزارم. اگر ممکنه لطف کنید که برای ما توضیح بدید چرا شما فکر میکنید که رژیم در حال فروپاشی هست جناب اوسانلو؟
شواهدی که داریم، یعنی یکی فساد دامنگستری که رژیم نمیتونه خودش رو ازش رها کنه، به شکلی یک فساد سیستماتیک در اومده و این فساد سیستماتیک نتایجش خروج وحشتناک ارز از ایران و پول از ایران هست که پولی برای سرمایه گذاری باقی نمیمونه. این پول رو کسانی خارج میکنن که همکاران رژیم بودن، همدستان رژیم بودن و در عالی ترین مقامات رژیم کار کردن، در سطوح اجرایی قوه ناقضائیه خودشون و نمایندگان مجلس حکومتی و امثاله. عملا میبینیم که میلیاردها دلار پولی که به داخل ایران باید بیاد از داخل ایران داره بیرون میره و حتی این پولها بخشی از پولهای دوران احمدی نژاد هست که با هماهنگی سپاه و خامنه‌ای در سوله های نگهداری میشد، به شکل صندوق کاف، صندوق های ساختمانی که من اطلاع دقیق از اینا دارم، از طریق کسانی که از اونها پول میگرفتن، پالتی 100 میلیون دلار میبردن تو بازار مثلا ارز تهران و به این دلار فروش‌های صراف میدادن که بعد به شکل سازمان یافته در اومد. فساد در هر سیستمی که بیفته مثل یک سیبه، از مرکز اون رو خراب میکنه، نه از بیرون که بشه مثلا یه تیکه سیب رو جدا کنی بذاری کنار بگی خب بقیهش رو میشه استفاده کرد. وقتی از درون میره هسته ها رو میخوره، نطفه ها رو میخوره، پایه های این حکومت رو میکنه. و چرا فساد روش میکنه؟ چون حکومت بر پایه مفتخوری و حکومت خوب اسلامی آخوندیه دیگه، اسلام هم که بر پایه خمس و زکات و حق امام و حق سید و بقیه این مفتخوری ها بنا شده. پس عملا آموزشی که داده به اون سپاهیایی که دوروبر همین آخونده بودن اوائل انقلاب، فکر میکردن اینها ممکنه یک کسی باشن، به اونا یاد داده یه همون چند سال اول که نه، اینا فاسد جنسی، فاسد مالی، فاسد اندیشه‌ای، فاسد رفتاری، همه جور فاسدن، چون کار نمی‌کنن عنصر فاسدی میشن. دروغ، ریا، تقلب، به هیچ کس رحم نمی‌کنن. مثل اون محمدشون دیگه که زن حتی پسر بر پسر خوانده قنبر رو خوشش میاد، به پسرش میگه تو برو مصر، یا آیه خدا به من داده که زن تو هم مال من. یعنی کسی که دیگه به دختر یا عروس خودش رحم نکنه، یا به بچه 6-7 ساله مثل عایشه، بعد میگن حالا 9 سال یه آدم 50 ساله یقیه یه دختر بچه 8-9 ساله رو میگیره، دیوانه هم دیگه. این سیستم دیوانگان، بیکاران، تنبلها، ریاکاران، دروغگویان به شاگرداشون هم همینها رو یاد میده در عمل. خب میبینیم کل سیستم از بالا، از اون شروعش به خاطر اندیشه فاسد اسلامی تا پایین ترین آدم که یه دونه آبدارچی یه اداره باشه میشه فاسد، تا دربون یه اداره که میخواد شما رو راه بده بری تو اون اداره میشه فاسد، رشوه گیر، اختلاسچی. خب چنین سیستمی دیگه به یه جایی رسیده کار نمیکنه. از یه طرف هم که تحریم های سنگین بر علیه سپاه و خامنه ای و بیتش و زیر مجموعه هاشون و مزدورانشون ادامه داره، خب از اون طرف پولی وارد نمیشه، از اون طرف پولا خارج میشه، از اون طرف اعتماد مردم رو دست دادن. در اسفند ماه دیدیم دوی اسفند کمتر از 95% هم پای صندوقای رأی نرفتن. جنبندی آماری هست هم از آمار رژیم که برای اولین بار قبول کرد مثلا زیر 50% و 40% به این انتصابات اومدند، و اونورم که کسایی که پای صندوق رأی میرن وای میستن که یا بسیجای محل یا انجمن اسلامی بازار یا انجمن اسلامی آموزش پرورش یا معلمای پرورشی و معلمای معمولی هم که میبرنشون پای صندوقای رأی چون به ده ها هزار نیرو احتیاج دارن. خب هم اونا هم خودشون رأی ندادن، هم مشاهده کردن کسی پای صندوقای رأی اینها نیومد. پس این پشتیبانی ملی و مردمی شما دست داده، چی براش باقی مونده؟ ابزار کشتار و سرکوب و شکنجه و ترس از نصر رو به رب. از روز اول فرمون محمد و اسلامیست ها همین بود، میفرستاد افراد رو ترور میکردن، اینا هم همون کاری کردن. یک کشوری که حکومتش بر پایه ترور، دخالت در امور دیگر کشورها، تلاش برای درست کردن موشک و کلاهک هسته‌ای و بمب اتمی که جلوی اینا هم گرفته شد، رو شد، منفجر کردن همه رو بین بردن. تهیه همین دو سه ماه گذشته تمام مراکز تمرکز موشکی و ساخت و ساز اتمیشون رو خبرش هم سعی کردن ندن، و به این بهانه یه عالمه آتش سوزی هم تو جنگل ها و مراکز تولیدی و پتروشیمی ها و پالایشگاه ها درست کردن که تحت شعاع قرار بده اون نابودی مراکز انبارهای حفظ نگهداری اسلحه و موشک و مواد اتمی و بسیاری از افراد کارشناسشون که همه اینا بالاترن، چون افراد هم میتونن دوباره این سیستم ها رو فعال کنند و مثلا بدن فرمولای مربوط به عملاوری کوبالت و اورانیوم و نیکل و رادیوم و این چیزها رو در بیارن، پلوتونیوم. اونا نیستن، هی کشته شدن، فرماندهان موشکیشون کشته شد. از اونورم که پرونده وحشتناک با موشک زدن به هواپیمای اوکراینی بازه و هر روز سر و صدای تازه‌ای میاد و رو به محکومیت‌های جدیدی داره میبره در محافل بین‌المللی. از این طرف هم مردم هر روز تو اعتصابند و بیش از 42 مرکز اعتصابی گریبان این رژیم رو گرفته. بعدم که نهادهای درون رژیم هم به جون هم افتادن، دارن همدیگر رو افشا میکنن. روزی نیست که یه پرونده وحشتناک مثل این آقای طبری معاون قوه قضاییه که هم با رئیسی، هم با این یکی لاریجانی که برکنار شد، هم با اون هاشمی شاهرودی که میگن مرد، و خامنه‌ای و همه زد و بند داشته و میلیارد میلیارد خورده برده. نمونه ایست که از کثافتی که قوه ناقضاییه رو گرفته، همه فاسد و همه رشوه خور. و این وضعیت که اینا به جونم افتادن چون سانکشن شده و ترامپ پاره کرده برجام رو و اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن، پولی به دستشون نمیرسه، سر پولای داخلی دعوا دارن، هم دست هم دیگر رو میکنن که اون پولا رو از صندوقای همدیگه بکشن بیرون. در نتیجه بین هواداران خودشون و تهمانده مسلمان ها و حکومتی ها هی ریزش بیشتری اینا میکنن دیگه. امثال نوریزاد ها که یه زمانی با خامنه‌ای نشست و برخواست داشتن، تبدیل میشه قهرمان ملی و میره زندان. به پسرش 3 سال حبس میدن، پسر بزرگترش میاد بیرون از ایران به سازمان مجاهدین خلق میپیونده، خودش درگیر با حکومت از درون زندان. همسرش هم که تا 2 سال پیش یه خانم محجبه حزب اللهی نماز جمعه برو، تبدیل شده امروز به یه آزادی خواه که به دیدار مادر من میاد، به دیدار همین گروهی میکنه با بقیه خانواده های ستم دیده. دادخواه اعدامی های دهشته است، اعدامی های 88، کشته شدگان آبان خونین 96 و جنایتکاری رژیم بر علیه دیماه خونین و قیام دیماه فرودستان و براندازان بر علیه رژیم، که این شعارها تو 2-3 سال اخیر دیگه همه تبدیل شد به براندازی، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. در آبان 98 هم که از روز اول مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و جنگ رو در رو تو خیابون‌ها و تیر مستقیم رژیم به سر و سینه و قلب جوانان مردم، و الان هم که حکم اعدام برای خانواده کارگری گچکار مثل آقای نوید و وحید و حبیب، آقایان به اصطلاح که هر سه تا گچکار هستن، از یک خانواده، پدر و دامادشون هم دستگیر کردن، چرا که در قیام معترضین آبان فعال بودن. دو بار حکم اعدام میدن با آقای نوید افکاری و برادراش 54 سال زندان. قهرمان کشتی در سطح ملی این آدم ها و کوتاه نیومدن، با رژیم سازش نکردن. این بیانگر ریزش وحشتناک رژیمه که به گچکار و کارگر ساختمونی مجبور حکم اعدام بیمهابا بده و از نوید افکاری و خانوادهش و اون پیام قشنگی که مادرش گذاشت یه خانواده سیاسی جهانی ساخته میشه، مثل خانواده ما که کارگر بودی، من افشین برادرم که کشتن، مادرم، زندگیم و خانواده، خواهر برادر داخل ایرانم. با اینکه رژیم دائما تهدید میکنه ولی ما گامی به عقب بر نداشتیم. وقتی مردم اینجور شجاعت ها میکنن، تظاهرات ها میکنن، 42 مرکز اعتصابی داریم، از نیشگر هفت‌تپه شروع شد به بخش پالایشگاهی و پتروشیمی آبادان و ماهشهر، بعد به منطقه عسلویه، بعد به تمام خوزستان رفت، به پارس جنوبی، از اون طرف رفت به اتوبوس رانی های مثل ارومیه و تهران. دوباره دامنه اعتصاب به هپکو کشیده شد، به عراق مرکز صنعتی کشیده شد، به بسیاری از معادن کشیده شده، بخش تولیدی کوچک و بزرگ و دبر گرفته و هر آینه داره به طرف سراسری شدن پیش میره. این شواهد رو کنار میذاریم و از اون طرف هم که رژیم در تحریم کامل و هیچ رابطه دوستانه ای هم هیچ کشوری باش نداره و هیچ پولی نمیتونه وارد کنه، هیچ نفتی نمیتونه وارد کنه، 4 تا نفتکشش هم پیدا میکنه آمریکا برمیداره میبره تو خلیج هیوستون، میگن حدود 20 میلیون دلار پول این نفت این کشتی ها میشه که آمریکا گفته این نفت رو میفروشیم، اون 20 میلیون دلار رو به مبارزین ایران که بر علیه رژیم مبارزه میکنن و خانواده کشته شده و اعدامی ها مبارزین داخل ایران خواهیم داد. خب مجموع اینا رو که میچینیم کنار هم و اینکه رژیم مستعسل شده و هیچ فعالیت و اقدامی که بتونه تغییر بده این وضع نمیتونه بکنه، از اون برم که اسرائیل با دبی دوست شدن، با هم کنار اومدن و با هواپیمای دبی یکی مقامات اسرائیل میره به دبی و در دبی به زبان عبری پیام صلح و دوستی به همه سران کشورهای عربی میده و عملا اون برگ مرگ بر اسرائیل و مخالفت با اسرائیل و دست رژیم خارج شد و اسرائیل تونست با همه کشورهای عربی گام به گام دوست بشه و همکاری کنه و با اونها معامله کنه و همه اونها در صف دوستی با اسرائیل ایستادند. یعنی رژیم در منطقه سیستم اسلامی، داعش و جاعش و طالبان و همه اینها که رژیم سردمداری میکنه اینا رو و پشتیبانی میکنه، در انزوای کامل سیاسی خارجی هم قرار گرفته. همه اینا من میذارم رو هم، میبینم چیزی دیگه به فروپاشی نمونده، مخصوصا که مردم هم با قدرت حرکت های اعتراضی میکنن، مصاحبه میکنن از داخل ایران با رسانه های خارج از کشور و با شجاعت تمام گندکاری رژیم رو افشا میکنن و همدیگر رو دعوت به مبارزه برای برکناری رژیم و استقرار حکومت دموکراتیک از داخل ایران میکنن. آدم های مثل خانم شهلا انتصاری، مثل نرگس منصوری دلاور و ده ها نام و نشان دیگر که بیشتر هم طبقه کارگر، کارمن، مددکار اجتماعی، فرودستان آگاه جامعه ایران هستن. همه اینا که به هم گره میخوره یعنی رژیمی باقی نخواهند و هرچه زودتر این اتفاق باید بیفته.
همونجور که اشاره کردید، رژیم که در حال فروپاشی هست و مکانیزم ماشه هم فعال شده با این شرایط اقتصادی بسیار مریض و اعتصاباتی هم که هست در مورد نفت و گاز و همونجور که اشاره کردین نشکر هفت تپه و در جریان هستید که تا به حال چه اعتصاباتی انجام شده. حالا ممکن رژیم یه ترفندی بخواد به کار بره برای اینکه از فروپاشی خودش جلوگیری بکنه. به نظر شما چه ترفندی رو به کار خواهد بره؟
رژیم ببینیم که لایه به لایه وقتی عقب می‌نشینه یه سپر جدید درست میکنه. وقتی که قیام‌های مردم فروده است و کارگران، زحمتکشان، کشاورزان در سالهای 1370 به بعد شروع شد، در مشهد، در قزوین، در عراق، در تهران، اسلامشهر، کارخانجات قند ورامین، افسریه که باز پرونده آب افسریه تو زندان نوین بهشون گفتن آبیای افسریه یا قندیای ورامین، رژیم دید دیگه اینجوری نمیتونه ادامه بده، پروژه اصلاح طلبی خاتمی رو علم کرد، دوم خرداد رو درست کرد یه جوری هم پول تزریق کرد تو بدنه جامعه توسط خاتمی، یه بخش از اون نارضایی ها رو آروم کرد. از یه طرف هم یه فکری که ما رژیم قابل اصلاحه و درون خودش یه آخوندی مثل خاتمی و یه سری آخوندی مثل اون پیدا شدن، با یه سری از مردم اومدن حزب مشارکتی درست کردن که خود منم تو ایران بودم، رفتم در دفتر مشارکت شرق تهران و در بعد از یک یا دو هفته دیدم نه، این همون ادامه دیکتاتوری فاسد و بسیار انحصار طلب سیاسی حکومت و یه بازی حکومتی. اتفاقا امروز صبح در این باره داشتم با همسرم صحبت میکردم و شواهدی رو بهش میگفتم. خب رژیم با این بازی استمرار طلبی تا سال 96 تونست کش بده، این دولت رو ببره، اونو بیاره، بعد احمدی نژاد بیاره، به عنوان اینکه آقا ما مالیات چیه، ببخشید، یارانه مستقیم میدیم، ما 45,000 تومان میدیم، با اون 45,000 تومان امروز ارزشش 400 تومان هم دیگه نیست با این گرانی دلار 25,000 تومان که اون موقع دلار حدود 834 تومان بود، احمدی نژاد رو کار اومد و این دلار 25,000 تومانی ببینید چقدر تقسیم کنید ارزش تغییرشو برای 45,000 تومان همون کمتر از شاید 400 تومانی باشه که من میگم ارزش دلار پایین انقدر اومد. از این طرف هم نگاه بکنید شما میبینید که رژیم اومد یه سری تحول طلب اعلام که داد بیرون، دید پروژه احمدی نژاد هم سوخت، حالا روحانی رو آوردن دوباره با پشتوانه رفسنجانی که حالا من نمیدونم میگه واقعا کشتنش توی صخره فرع یا نکشتنش طرفدارای خاتمی و اون نجات همدانی که بهش میگن تیمسار نجات تو سپاه، رئیس حفاظت اطلاعات سپاه، بعد گفتن معاون حفاظت اطلاعات، ولی همه کار است با خامنه‌ای هم خیلی لذیذ از اون لش و لوش رو که با خامنه‌ای همه جور لش بازی و تریاکش و کثافت کاری میکنن. بعد اینا ببینید به این مستأصل شدن، چون در 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا خورد کرد بدنه اصلاح طلبی رو در 134 شهر ایران که در مناطق به خصوص متوسط به پایین جامعه این حرکت اتفاق افتاد و عملا دیگه از 96 پروژه اصلاح طلبی رفت کنار، اومدن تحول طلبی درست کردن، یعنی ما دیگه میخوام جمهوری اسلامی نباشه اما یواشکی نباشه، بعضی از قوانینش بمونه، سپاهش بمونه، بسیجش بمونه، نیروی انتظامیش بمونه، قانون اساسیش هم هیچ حرفی دربارش نمیزنن، عوض بشه نشه، خامنه‌ای کنار میره، شخص خامنه‌ای میره کنار، کل ولایت فقیه هست بشه نشه، نه یه بازی جدیدی در آوردن که اولش تاج‌زاده اینا شروع کردن، بالا دادنش دست یه افرادی که در خارج از ایران و داخل ایرانن، بخشی از همین پادشاهی‌خواها و بخشی از رفتارهایی که میکنن کاملا اطلاعاتیه و به جای براندازی هی میرن دنبال این که باید با سپاه صحبت کنیم، با بسیج صحبت کنیم، با نیروهای نمیدونم انتظامی و اینا که کشتار میکنن مردمو، سرکوب میکنن مردمو، اقتصاد ایران دستشون هست، پولای ایران دستشون هست، قرارگاه خاتم الانبیا و خاتم الاوصی سپاه، تمام پروژه نفت و پتروشیمی و گاز دستشه، جاده سازی ها دستشه، راه سازی ها دستشه، اون خاتم الاوصیا هم که کارخانجات بزرگ صنعتی مثل واگن پارس و اینها رو گرفته، خودروسازی ها رو گرفته، از اون و دفتر نظارت خود خامنه‌ای و بیت رهبری تو نفت، وزارت نفت، پتروشیمی ها، خودروسازی ها دفتر داره، قیمت ها رو اونا کنترل میکنن، هر ماشینی قبل از اینکه فروش بره 6 میلیون تومان 10 میلیون تومانش باید بره تو جیب خامنه‌ای و به حساب ولایت فقیه ریخته بشه. آیا اینا تغییر میکنه یا نه؟ نمیبینی. این تحول طلب ها ادای دموکراسی رو در میارن و جالب اینه از داخل ایران هم به جز اونایی که آدم های معمولی هن، مثل اونایی که من نام بردم، کارگر هن، زحمت کش هن، سندیکالیست هن، هزینه بدن، کتک خوردن، زندان رفتن، علاوه ایدئولوژی اسلامی نیستن، بیدین هن، بی خدا هن و در صف لائیک و لائیتیسم مبارزه میکنن، مثل شهلا انتصاری، مثل نرگس منصوری، مثل بسیاری یاران کارگری ما که الان تو زندان گیر کردن، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان ها، امثال اینها و حکمایی که 5 سال 6 سال بالا سر برخی از سندیکالیست ها بود، بعضیش رو برداشتن، بعضیش فعلا هست، واسه اینکه به بخشی از سندیکالیست ها امتیاز دارن میدن، 8 9 میلیون تومان حقوق میدن به شرکت واحدیا که یاران سندیکالیست ما حقوقشون رو مقایسه میکنن با بقیه کارگرا که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون میگیره، هم میگه برای چی ما به هم بزنیم، ما فعلا 9 میلیون رو میگیریم، جایی که حداقل دستمزد باید 14 میلیون باشه، یعنی بازم زیر خط فقر، پولی نیست، ولی با دیگران خودشون مقایسه میکنن، ارضا میشن توی مبارزات اعتصاب سراسری نمیان. حالا رغم این همه من نصیحت میکنم، حرفم میزنم، میگن آقا جان برای چی ما خودمون اسیر دیگران کنیم، دیگران برن مثل ما سندیکا تشکیل بدن حقوقشون رو بگیرن. یعنی خیلی اینو تبدیل اقتصادی و اکونومیستی کردن، بخش انسانیت و همگرایی و ملی و انسانیت و کسایی که تو سندیکا با وزارت اطلاعات و نیروهای چپ کمونیستی چپول همدست جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخ این سندیکالیست ها رو با پول و با حرف ها خوردن و ضد امپریالیستی این چرت و پرتا، اونها از مثلا اعتصابات نیشکر و بقیه اعتصابات ایران حمایت عملی و اقدام میدانی مثل موقعی که ما بلند میشدیم میرفتیم تو کارخونه ها، توی پارکینگ ها، توی شهرستان ها، از اونجا صحبت میکردیم، بسیج میکردیم که اعتصاب اعتراض کنن، از این کارا نمیکنن، پولی میگیرند و یه بیانیه میدن سندیکای شرکت واحد هم از اعتصابات نمیدونم سندیکای نیشکر هفت‌تپه و کارگران پتروشیمی فلانجا و صنایع نمیدونم برق کرمانشاه و فلان حمایت میکنن. اینو بهش میگن تحول طلبان که نفوذ کردن، بخشی از سران نهادهای داخل رو فاسد کردن و یا به لحاظ فکری منحرف، و همین دلیل این پروژه داره به تو بخش‌های سامان یافته جواب میده، ولی تو بخش‌های سامان نیافته و اعتراضاتی که مثل مال ما تشکیلات نداره، آدمو ناشناختن، رژیم کاری نمیتونه بکنه. مثل نیشکر هفت‌تپه که دیگه الان سندیکاش نیست، علی نجاتی و نمیدونم بقیه کاری دیگه نیستن، اسمش بخش اینا کاری نیستن، آدم‌ها اومدن پشت صحنه دارن مدیریت میکنن کارا رو، خیلی عالی، همینجور ناشناختن باید بمونن. ترفند رژیم شناسایی همه مبارزین داخل کشور است، یه طیف رژیمی ها رو بفرسته خارج از کشور منحرف کنن و از براندازی مردم رو بیارن به براندازی نرم و نمی آقا مثلا یواشکی جمع شین، امضا جمع کنین، نامه جمع کنین، اعتراض کنین، نامه بنویسین به فلان کسک، به خامنه ای، نمی به سازمان ملل، کارهای غیر اجرایی رو میذارن دستور کار، گیج میکنن مردم رو. بعدم درباره این که چه چیزهایی باید عوض بشه در جمهوری اسلامی هست، در دولت دموکراتیک آزاد آینده با نه یعنی باشه و تو جمهوری اسلامی هست اونجا نباشه، هیچی نمیگن. اینا اون ترفندهای جدید رژیم، برنامه تلویزیون زیاد، من اندام میبینم به نوعی تلویزیون ایران انترناشنال و من و تو وایس آف آمریکا و بی بی سی تا حد زیادی در حفظ حکومت اسلامی با روش همین که گفتم تحول طلبی و ماله کشیدن روی کارها و گیج کردن مردم دارن برنامه سازی میکنن و از افراد برانداز شاخص و شسته مثل من و بهتر از منها و شناخته تر شده منها اصلا استفاده نمیکنن، دعوتم نمیکنن. از اون طرف یه برنامه توی وایس آف آمریکا راه میندازن به نام شطرنج، بعد میخوان که مبارزین داخل کشور رو شناسایی کنن بیارن تو این برنامه شطرنج حرف بزنن، سندیکالیست های پنهان، کارگرا، معلم ها، جوان ها، دانشجو ها، و اینطوری اونا رو گیر بندازن. بعد افراد ساده و کم تجربه ای که یا نمیدونن یا میدونن دارن علنا این کار میکنن، در جستجوی نستن که بگردن این کارگران مخفی، این سازماندهان مخفی، این کسایی که در مراکز اعتصابی دارن اعتصابا رو پیش میبرن، در بخش پروژه‌ای که الان صدها شرکت خوابیده در کل بوشهر و استان بوشهر و شهر بوشهر و اسکله‌های اصلویه و پارس جنوبی، صدها شرکت مجبور شدن حقوقای جدیدی که از 10 میلیون تومان کمتر نباشه با کارگرای پروژه‌ای قرارداد ببندن، خوابگاه‌ها رو از 8 نفر 4 نفره بکنن، آب گرم همیشه باشه، غذای خوب بدن، نه ماکارونی کپک زده و کرم زده و موش خورده، و اینکه نماینده کارگرا بتونن سندیکاهای کارگران پروژه‌ای رو تشکیل بدن و هم وصل بشن. و این خواسته‌ها رو الان کارفرما دارن یکی یکی قبول میکنن و کارگران با رژیم کاری ندارن، کارفرماشون امتیاز میگیرن، کارفرما از رژیم که پول میخوان بگیرن و از شرکت‌های واسطه‌ای سپاه بین اونها میتونن پول بیشتری بگیرن که هزینه واقعی کارگرا رو بدن. یه چیزی هم گید خود اون پیمانکارا بیاد. خب ما دو موضوع رو الان داریم، اون ترفندها و اولین پیشنهادی که من خواستم بدم برای خونسه کردن ترفندها. یادم اومد یه ترفند دیگه رژیم هم اینه که افرادی مثل من که در خارج از کشور می جنگیم تو 24 ساعته، ما رو نمیان توی 23 و ارتباط مستقیم بزنن، خراب کنن، برای علیه ما برنامه سازی کنن، اتهام علنی به ما بزنن. نیروهای 30-40 هزار نفر سایبریشون توی این تلگرام ها، توی این کانال ها، بین مردم سینه به سینه، قبلا توی جلساتی که مثلا ستمدیوان دادخواه و خانواده های اعدامی ها و شکنجهگرها و شکنجه دیده ها اینا داشتن، تو گوشی مثلا یه خانومی پیدا کرده بودن به اسمش اشرت بود، اشرت بوسجانی، این همه جا میرفت بر علیه من بیدلیل حرف میزد، توطئه میکرد، تهمت میزد، دروغ میگفت در بین جمع که خوشبختانه چون دوستان، فامیل، یاران، قدیمی ها، دهه 60 ها، اعدامی ها، نیروهای واقعی براندازن داخل ایرانن، اونا خبر به من دادن و ما افشاش کردیم، یه کمی خفه شد اشرت بوسجانی، بوسجانی که من اینو الان توی رادیو شما میگم بیشتر بشناسنش، توی محافل داخلی اینو توسط مهدی خزعلی، دیگر نیروی خزنده، پسر آیت الله خزعلی، دشمن مردم و عضو شورای نگهبان و همه کاره رژیم، آورد تو جمع خانواده‌های سیاسی و زندانی. خب اینا هم یه نوع تخریب میکنن. یه نوع تخریب دیگه هم از عواملی مثل اون سرهنگ آریان، سرهنگ انتظامی، که تا تو جمهوری اسلامی 100 نفر رو نکشی، تیر خلاص نزنی، همه جور کسافت کاری نکنی، من تو رو میفرستن مدرسه یا اون دانشکده دافوس ستاد که تو سرهنگ تمام بشی، تو سرهنگ دوی یا سرگردی اگه از کف خود نیرو انتظامی اومده باشی نگرد میدارن، و تو سپاه اومده باشی که دیگه سپاهیه، میشه سرهنگ، تیمسار، فرمانده های نیرو انتظامی، بسیج، سپاه، وزارت اطلاعات، همه از سپاه اومدن جور دافوس رو گذروندن. دافوس مرکز دانشکده تربیت به اصطلاح از سرگرد و سروان به بالا، یواش یواش سرهنگ دو، سرهنگ تمام و تیمسارا و ارتش بوده، ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، که همه اون آموزش ها مال زمان شاه است که ترکیب کردن با آموزش های اسلامی، و سپاه اینا رو کنترل میکنه و بیت خامنه ای و نیروهای ضد اطلاعاتی خامنه ای مثل نجات و اون یکی گلپایگانی و اون خانواده لاریجانی خیلی نزدیک بودن، اونجا از دور کنترل دارن، ولایتی هم از نزدیک. این هم یه مسیر دیگه است که نیروهای مثل این سرنگ آریان و نمیدونم اون بچه که ما خونساش کردیم، امینی و یکی دو تای دیگر هم که اینا رو من خونسا کردم در گروه های واتساپی، اینقدر افشاشون کردم، اون یکی دیگه هم بود نام لحراسب چیچی که خیلی ادا در می آوردن، اینا معلوم شد همه وزارت اطلاعات، پروژه وزارت اطلاعات ما سوزوندیمشون. این هم یه دیگه نیروه که به نام مثلا انقلابی، مثلا همونه که من موسی مخمل باف و بقیه که وارد کردن، اکبر گنجی و اون کدیور و این حشمت عطاالله مهاجرانی و سروش و امثال اینا رو هم که وارد کردن تو بخش آکادمیک و رادیو تلویزیون رسانه ها، رژیم رو لانسه کنن بگن به روحانی رای بدید، در کمال کسافتکاری اکبر گنجی تشویق میکنه مردم رو به حمایت از روحانی. این بخش هم اون بخش از توطئه خونسا کردن، براندازی و برکناری رژیم به لحاظ سیاسی و پولایی که داره و کانالایی که ایجاد کرده، که اونا هم خب خیلیشون خونسا شدن. یه نیروهای دیگه هم جدید داره وارد میکنه، مثل حمید آصفی که خیلی خطرناکه، در عرض 2 سال مثلا یک کانال تلگرامی درست کرده با حمایت سپاه و اطلاعات، شده 170 هزار تا بیننده، بعد مقاله های طولانی هم ضد رژیم ظاهرا می نویسه، ولی هرگز از تغییر قانون اساسی، حذف ولایت فقیه، آزادی مردم، آزادی احزاب، اجرای بیکم و کاست مفاد اعلامی جهانی حقوق بشر در ایران و همکاری و اتحاد سراسری همه نیروهای ایرانی برانداز و دموکراسی خواه که در اتحاد فراگیر دموکراسی خواهان باید کنار هم قرار بگیرن حرفی نمیزنه، ولی 24 ساعت تلویزیون من و تو، وایس آف آمریکا، ایران انترناشنال و بی بی سی ایشون رو هی از داخل ایران صدا میزنن، هی وراجی میکنه. این زیبا کلام همون مهدی خزعلیه که قاتل در حقیقت دکتر فرشید حکیم نازنین، همرزم دلاور برانداز دادخواه ماست که از سندیکای کارگری کودکان کارخیار بار و دانشجویان و اساتید انقلابی حمایت میکرد و میخواست یک حزب طبقه کارگر واقعی درست کنه که او رو هم تیکه تیکه کردن تو ماشین پژوش 1 سال چند ماه پیش و بعدم سوزاندن، و شناسایی او به عهده سرای قلم این مهدی خزعلی و اون یکی جنایتکار زیبا کلام، صادق زشکلام، صادق زیبا کلام که اون هم برای خودش یه عده دنبال خودش میکشونه. یه مزدورای کوچولوی هم نمیدونست این اصلا اسمش من نیارم بهتره که تو زندان بچه مزلف بود و ترتیبش رو سپاهی ها میدادند و این هم دو سه تا استاد و شاگرد هم هستن، یکیش تو همین آمریکاه که مغز مردم رو شستشو بده منحرف کنه که باعث زندانی شدن ارژنگ داوودی 16 سال تو زندان او شد، امیر عباس فخرآور، و یه فاسد دیگهی که در زندان او را می بردن باش مثلا کار جنسی می کردن، ناامید نادان، که او هم یه 40-50 نفر رو توی یوتیوب دور خودش جمع میکنه و جوانای ناآگاه رو با چرت و پرتایی که میگه خامنه‌ای رو میکنه کوروش کبیر رو، بعد میگه نمیدونم نیروی اتمی داره جمهوری اسلامی، یه قدرتمندی الکی. متاسفانه آدمای مثل حشمت رئیسی هم که یه زمانی سندیکالیست بود پیر شده متاسفانه دیگه خوب مغزش کار نمیکنه، او هم میره توی برنامه‌های اون میشینه داد حمایت از خامنه‌ای و رژیم و کوروش کبیر شدن خامنه ای میزنن. یعنی اینطوری در هم میریزن صف براندازان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهان و با مزدوران رژیم. اینم یکی از کارهای رژیم است که اینطوری تو رسانه‌های برون مرزی به قول خودشون و رسانه اینترنتی اذهان رو آشفته کنن و اونا هم خود فوری با پول زیاد بوست میکنن، بالا میارن، پول خرج میکنن، شنونده و بیننده زیادی براشون میتازه، یعنی میشه 100,000 تا 200,000 تا میلیونی، مثل پروژه همین آمد نیوز آقای رولرزن دیگه که بعدم سوزوندنش رفت به کارش و خودش هم بیچاره کردن توسط جنتکارهای مثل نیکفر که همدست قالیباف توی استرالیا و خیلی هم سعی میکنه در داخل ایران مخ حشمت تبرزدی اینا رو هم کار بگیره، اینا رو هم بکشه تو اون دام، دامی که به اصطلاح شیرین نجفی و اون متأسفانه یک روزنامه نگار دیگه که اونم الان تریبون زیادی بهش دادن فعلا در خارج از کشور سب میکنم اسمونو فعلا نمیارم، بریم جلوتر اینو چی میشه، ولی اون هم نظر من کسیست که مدعی آزادی خواهی و کرد بودنه، ولی تمام پروژهاش به سود اقلیم کردستان، ملا مسعود بارزانی که نوکرای رژیم اسلامی بودن و 40-30 سال توی رژیم اسلامی تربیت شدن، الان هم ارتباط مستقیم دارن با رژیم، اونها رو علم بکنن مثل اونها رو در کردستان ایران، مثل اقلیم کردستان عراق که پر از فساد مالی و همدستی با رژیم است. البته خب به خاطر اون فشار زیادی که از خیلی از آزادی ها و یه سری هم امکانات و ساختمان سازی و اتوبان سازی و نوگرایی هم دادن، قرارداده همه اونها رو هم جاده سازی و راه سازی و تونل سازی و ساختمان سازی هم شرکت های زیر مجموعه معرفی شده سپاه پاسداران به اقلیم کردستان و دولت دست نشانده عراق میدن و نیرو آدمو میفرستن و پول اونجا میسازن برای خودشون تو این تحریم و سانکشنی که پول ندارن. اینم یه روشه دیگه، دخترای ایرانی رو فرستادن به کشورهای مختلف برای فاحش شدن و از طریق پولای اونا میمدا پول برای خودشون وارد مثلا مملکت دارن میکنن. خب ما چند دقیقه وقت داریم؟
خب فعلا من بازم یه سوال دیگه از شما دارم. در این رابطه صحبت‌های شما تموم شد، پاسخ سوالی که من داشتم
تا یه مرحله‌ای که این ترفندها رو بشناسیم دیگه.
بله، اشاره شد به این ترفندها که البته این ترفندها از اون اول تا به حال ادامه داشته و این رژیم با تمام این ترفندهایی که به کار برده و با تمام اعتصاباتی شده و حرکت مردم که رفتن توی خیابون و آبان 98 اتفاقاتی که افتاد، ولی خب شما میبینید که هنوز رژیم دست به جنایت میزنه و از وقاحتش کم نشده و در مورد همین سه برادر نوید افکاری و حمید و وحید برادراش ببینید چه برنامه رو پیاده کرده و سعی میکنه باز هم هنوز با تلاش مذبوحانه که میکنه ارعاب ایجاد بکنه، هرچند که برای مردم دیگه هیچ مشروعیتی نداره این رژیم. یک سوالی که پیش میاد، در زمان شاه میگفتن که اعتصاب شرکت نفت باعث شد که رژیم شاه ضربه بخوره و سرنگون بشه. البته من تغییر رژیم پهلوی رو فقط به خاطر اعتصابات یا اومدن مردم توی خیابون نمیدونم، چون میدونم پروژه‌ای بود که در پشتش بودن و اونها میخواستن حتما این کار رو بکنن. آیا به نظر شما اعتصابات شرکت گاز و نفت ها میتونه مؤثر باشه این بار در مورد تغییر رژیم؟
به سه نکته مهم شما اشاره کردید، یکی که اون زمان اعتصابای نفت و گاز شد، خب اون اعتصابا رو 600 میلیون دلار گوادالوپیستا توسط کارتر و شبکه‌ای که در آلمان، فرانسه، انگلیس، لیبی و سوریه و خود ایران و آمریکا درست کرده بودن و مهندسی اون اتفاق 57 و ابراهیم یزدی مهندسی ارشدش رو به عهده داشت انجام دادن و 600 میلیون دلاری که تقسیم شد در بانک‌هایی که توی پاریس به نام خمینی و اطرافیانش باز کرده بودن، این پولا واریز میشد. بعد این پولا یه قسمت هم 200 میلیون دلار سفارت آمریکا توسط سولیوان سفیر به بازرگان و موسوی به اصطلاح اردبیلی دادن، یه 200 دلار هم این طرف خود بهشتی و خاتمی که در مسجد هامبورگ هم کاره بودن از طریق دوریان مگری که زن بهشتی بود و جاسوس ارشد سیایه بود، الان شاید زنده باشه 90 سال داشته باشه ولی دخترش زنده است، حدود شاید 50 ساله باشه، که دختر محصل همخوابگی بهشتی و دوریان مگری هست و در کتاب خاطرات جعفر شفیزاده پشت پردای انقلاب که من با یه تیم مهم با همکاری افشین نریمان برنامه ساز تلویزیونی اینترنتی اپوزیتو میسازه که خب فکر میکنم میلیون ها ایرانی میشناسن افشین رو و کوروش گرامی که در بخش اینترنتی این شبکه خوب خبرگر برو بالاتر و اپوزیت و دانشگاه کوروش با صدها همکار دیگه دارن کار بزرگ رو پیش میبرن، امیر نازنین و تعدادی دیگر رکسانا و دختران ایران زمین تونستن قفل‌های اینترنتی رو بشکنن و ما به 200 سند ویدیو، فیلم، عکس، مدارک دست پیدا کردیم که مو به مو تمام خاطرات جعفر شفیزاده درست است و مستند مدرک داره و بنی صدر دروغ میگه، وزارت اطلاعات دروغ میگه، سران رژیم دروغ میگن که چنین شخصیتی وجود نداشته. ما بیش از شاید 10 ویدیو و بیش از شاید 50 عکس مستقیم داریم که در نزدیکترین فاصله جعفر شفیزاده کنار خمینی نشست، از نوفل و شاتو بگیر تا روزی که خمینی مرد و جعفر شفیزاده و سید احمد خمینی دو تا آدم اصلی بودن که بالا سر خمینی وایسادن و ویدیوش هم توی سایت خبرگر و قسمتی که پشت پردای انقلاب در همه صفحات خبرگر هست گذاشتیم. از ایرانی ها خواهش میکنم، از شما خواهش میکنم برید به سایت خبرگر و اونجا یک کلیک بکنید باز میشه 2300 صفحه کتاب، سند، ویدیو، عکس، فیلم، مدرک رو ببینید و ببینید چجوری اتفاق 57 و CIA، اینتلیجنس سرویس، بخشی از دربار شاهنشاهی، پرویز ثابتی، فردوس، طوفانیان، اویسی بر علیه مردم ایران و خارج کردن شاه از ایران و وارد کردن هویزر به ایران و کشتن افسران عالی رتبه ایران که با آمریکا و اروپا نمیخواستن کنار بیان و از ایران و شاهنشاهی ایران و نظام ایرانی در حقیقت میخواستن دفاع کنن، که سه تاشون رو در همون زمان که هویزه توی ایران بود سه تا این فرماندهان رو کشتن. بقیهشون جمهوری اسلامی با نامه‌ای که اردشیر زاهدی بهشون داد، نامه‌ای که CIA میده به اردشیر زاهدی وقتی که سفیر ایران در آمریکا بود، داماد شاه بود، شوهر شهناز پهلوی بود، دختر بزرگ شاه و جزی از خاندان سلطنتی بود، همین کارها رو انجام دادن که رژیم شاهنشاهی رو چون با شوروی دوستی میکرد و پروژه‌های گاز و پتروشیمی و اینا رو می‌خواست راه بندازه، بعد که ذوب آهن اصفهان شوروی بدون پول فقط با همون فروش گازی که از جنوب هم خود شوروی کشید آورد به بازار اروپا وصل کرد، ایران رو به کشور صنعتی اول منطقه و یه دوست بزرگ شوروی علاوه بر اقتصادی سیاسی داشت تبدیل می‌کرد. احساس خطری که گوادالوپیستا، آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا کردن، آمریکای اون زمان نه الان که ترامپ با قدرت داره رژیم اسلامی رو لتو پار میکنه، اون نیروهایی که اون موقع حاکم بودن که رفتی به الان که ترامپ حاکم است ندارند، که گوادالوپیستا و گلوبالیستا هستن که حزب دموکرات آمریکا جز اونا سوک چیمی کارتر و حتی ریگان رو که مکفارلین رو حمایت کرد و به ایران اسلحه میداد که جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کنه و اوباما که دیگه گندش رو در آورد و میلیاردها دلار پول آزاد کرد به دست رژیم رسون برای کشتار مردم موشکسازی، حمله به اسرائیل، حمله به سوریه و لبنان، نابودی عراق و منطقه و از بین بردن کشورهای مثل یمن و عمان و بحرین و حتی میخواست دبی و قطر هم بزنه که از وجود نیروهای آمریکا ترسید رژیم و آمریکا به تدریج با کشتن قاسم سلیمانی سر این مار رو له کرد و از بعد از کشتن قاسم سلیمانی تروریست اول جهان میبینیم خاورمیانه امتره، دنیا امتره، ترورها کمتر شده، بمبگذاری ها خیلی کمتر شده. بجز اون یه نمونه‌ای که در لبنان چه بسا که خود آمریکا و اسرائیل هم فریب داده سپاهی‌ها رو راه جلوشون واز کردن که بیان بندر بیروت رو منفجر کنن و پیش دنیا و لبنانی‌ها و عرب‌ها نفرت پیدا بشه از این جمهوری اسلامی و به راحتی بعدش دبی بتونه با اسرائیل دوستیشو برقرار کنه و نفرت از جمهوری اسلامی و حزب الله و نیروهای اسلامی انقدر تو منطقه بالا رفته که دیگه همه کشورهای عربی به راحتی با اسرائیل دوست میشن، همکاری میکنن، سفارتخانه‌اش باز میشه و زیر پای جمهوری اسلامی کاملا خالی میشه.
در مورد این اعتصاب شرکت نفت پس میگین که این به تنهایی زیاد مؤثر نیست. حالا من یک سوال دیگه هم داشتم، چون فرصت ما زیاد نیست، خواستم ببینم که در مورد ترفندهایی که رژیم به کار میبره چه راهکاری رو باید ما به کار بریم. آیا همین افشاگری هایی که میشه اینا کافیه یا اینکه باید یک حرکت های اساسی بشه؟
مرسی از این سوال خوب شما. اعتصابات نفت که داشتیم صحبت میکنیم یکی از همه اعتصاباست، اعتصاب نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و همه بخش به دیگر که خود به خود با بسته شدن مدرسه و دانشگاه ها اعتصاب در بخش آموزشی را افتاده همین الان و بقیه باید به پیوندن به نوعی و این سازمان یافته بشه و اعلام بشه و یک صندوق اعتصاب سراسری جهانی هم تشکیل بشه که ما داریم تلاش می‌کنیم اینو سامان بدیم و من همین دونیشن خبرگر رو دارم تبدیل میکنم به یه دونیشن مسئول زیر نظر وزارت خارجه، ببخشید سازمان خزانه داری آمریکا IRS که نظارت کامل مالی باشه، هیچ فسادی اتفاق نیفته، چون هیچ جای خزانه داری آمریکا دقیق‌تر در گرفتن مالیات نیست، حتی یک سنت یا یک شهروند آمریکا، یک کسی که با آمریکا ارتباط داره، حتی مال یک کشور دیگه باشه، با این پروژه تحریم‌های جهانی می‌بینید که چه کسانی دارن توی تحریم آمریکا قرار می‌گیرن، حتی در اونور دنیا یا بانک‌های فرانسوی یا نمی‌دونم افراد مختلف، بانک‌های لیختنشتاین، مالت، ونزوئلا و همه‌شون دارن داغون میشن و جرأت ندارن یک معامله با جمهوری اسلامی بکنه. حتی چین 28 میلیارد دلار پولی که باید میداده به جمهوری اسلامی برای نفتی که از جمهوری اسلامی گرفته به جمهوری اسلامی نمیده، چون توی تحریم آمریکا قرار میگیره و همه اینا تو سیستم الکترونیک جهانی نظارت بین‌المللی مالی و بانکی دنیا قابل رویت است. پس وقتی ما این صندوق رو زیر نظر خزانه داری آمریکا بذاریم دیگه هیچ فسادی توش نیست، یعنی یک چروتی، یک نهادی تشکیل میدیم که سال به سال آمریکا اونجا نظارت خواهد کرد خزانه داری و تکسش، و این ما میتونیم اینو کاری کنیم که کسانی که تکس میپردازن تکسشون رو، یعنی پولی که میخوان تکس بدن به این صندوق بدن برای کمک به زندانی‌ها، سیاسیون، خانواده‌ها، مبارزین، اعتصابیون، و از تکسشون هم کم بشه، تکس هم ندن و پولشون اینجا دو تا فایده داره، هم تکسشون رو دادن هم کمک به جنبش آزادی ایران کردن و این صندوق اعتصاب سراسری کار رژیم رو میسازه و جای اون 600 میلیون دلاری که کارتر پرداخت به سران رژیمی که بعداً بخواستن بیارن و اونا میبردن چمدون چمدون بازرگان و بقیه میدادن به سران بازار و بعد بازاریای هیئت مؤتلفه و حزب الله و فدایان اسلام اون پولا رو میبردن بین شرکت نفتی ها و کسایی که میخواستن اعتصاب کنن پخش میکردن. سینما رکس هم که خودشون آتیش زدن، خامنه‌ای سازماندهی کرد با فتوای نوری همدانی و طاهری و نمیدونم خزعلی و و همین امام جمعه طاهری و این پولا رو بردن و سینما رکس رو آتیش زدن تا مردم خوزستان رو به اعتصاب ها و درگیری ها بکشونن. کار کرده ما اینه، بعد این صندوق شکل بگیره، شورای نهاد رهبری خارج کشور شکل بگیره، فعالین داخل کشور با هم همکاری کنن و مخفی تا میتونن خودشون علنی نکنن، سازماندهی مخفی از بیرونه، کار بین‌المللی هم ما از بیرون در یک شورای هماهنگی که داره سامان پیدا میکنه انجام خواهیم داد با سازمان ملل، با دولت ها، یه بخشی از اونو تا الان شورای مدیریت گذار انجام داده، بخش دیگر رو هم نیروهای دیگه به زودی ساماندهی میشه در یک ستاد ایران آزاد و یا در یک شورای هماهنگی رهبری و این تلفیق کارهای روابط بین المللی و هماهنگی اعتصاب داخل کشور کار رژیم رو به شکل سازمان یافته میتونه بین 3 تا 6 ماه آینده تمام کنه.
سپاس از به هر حال خیلی ممنون از توضیح دادین. امیدوارم که این راهکارهایی رو که ارائه میدین بتونه با موفقیت پیش بره و مردم ایران بتونن هرچه زودتر به کرامت انسانی خودشون دست پیدا کنن و یک نفس راحتی بتونن بکشن در عرض این 40 سال واقعا دیگه توانشون بریده و این رژیم در این لحظه های آخر هم بازم دست از جنایت بر نمیداره و داره بیشتر مردم فشار میاره. خب امیدوارم که هرچه سریعتر آخرین میخم بر تابوت این رژیم زده بشه. با سپاس از توضیحات شما روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر جناب حسین.
منم از شما ممنونم. یک جمله ما میگوییم در جنبش ستم دیدگان دادخواه: لحظه برکناری رژیم اسلامی آغاز خوشبختی مردم ایران است. من یک شعاری دارم میگم مثل همیشه با اتحاد مبارزه برای براندازی رژیم و رسیدن به آزادی و پیروزی، با دست‌های پاک زحمتکشان ایران ما به این پیروزی خواهیم رسید. سپاسگزارم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. وزیر خارجه سوئیس در تهران میگوید که آمده ام ایران تا بلکه حداقل‌های گفتگو میان ایران و امریکا برقرار شود. وزیر خارجه سوئیس، کشوری که بعد از قطع ارتباط ایران و امریکا حافظ منافع امریکا در ایران بوده و رسمی ترین پل ارتباطی میان دو کشور وارد ایران شد. به گزارش ایران پرس نیوز، به محض اعلام این خبر، تکذیب ارتباطی این سفر با مذاکرات احتمالی با امریکا از سوی مقامات ایرانی آغاز شد که به قول معروف تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها. بالاخره وزیر خارجه کشور اروپایی و آن هم حافظ منافع امریکا برای رفتن به اصفهان و دیدن منار جنبان به ایران نمی آید. پیش از حرکت وزیر خارجه سوئیس به طرف ایران، او تلفنی با وزیر خارجه امریکا مذاکرات تلفنی داشت. این بهانه که سفر مورد بحث به مناسبت 100 سال حضور دیپلماتیک سوئیس در ایران انجام شده، به شوخی بیشتر شبیه است تا یک حرف جدی. مقامات جمهوری اسلامی که روده راست در شکمشان ندارند و معمولاً از بیم واکنش رهبر جمهوری اسلامی موضع‌گیری‌های گذشته او را تکرار می‌کنند، اما خود وزیر امور خارجه سوئیس در این باره درباره این سفر گفته که من به ایران آمدم تا بگویم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است و اکنون نیز تلاش سوئیس آن است که حداقل‌های گفتگو بین دو کشور ایران و امریکا برقرار شود. و اینکه آلمان هم خواستار آزادی نسرین ستوده شد و نیلز آنن، وزیر مشاور در امور خارجه آلمان، روز یکشنبه 16 شهریور 6 سپتامبر یعنی امروز در مصاحبه با روزنامه
ولت آمزونتاگ
خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی شد. و همچنین اینکه بیش از 500 نفر از فعالین صنفی و اجتماعی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان در ایران نامه سرگشاده در دفاع از جعفر عظیم‌زاده منتشر کردند و خواهان آزادی فوری او شدند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه‌ای از زنده‌یاد فرخزاد برنامه را به پایان می‌رسانیم. سلام ای وطن.
شادی و جا کم شدی چه تصویر تو شیر و شیر ما در هست و هرمان رنج بندگی کشتار زندان جای زندگی ناله هست و اندو چشم بی برو آقا سلام و بعدی ها درو در تو خود شکستی در تو ما شدی بر تو ریش بستی تاج ما شدی در تو گشت دادی در تو تا شدی تا کس سیاهی ما رها شدی رون در رها هزارم هزار زن و مرد و کودک دهن راه تو رها می شود صدا می زند در اندیشه روشن راه تو اگر می شود بدون وطن زمین را پر از ذهن گلهای بود اگر می توان یک نفس یک زمان به فکر رهایی دیرم نبود سلام ای وطن سلام ای وطن از خون مردان به توش آمدی